ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را تحریک‌آمیز خواند. وزیر خارجه عربستان پس از 14 سال به عراق سفر کرد. حسن روحانی نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها در ایران می‌نامید هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه می‌نامید به ایران هشدار داد.
We will stand strong in the face of ongoing provocations and efforts by Iran to destabilize.
آقای پنس روز جمعه در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه گفت ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
We told the Ayatollahs in Tehran that they should check the calendar.
معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به آیت الله های تهران هشدار دادیم که نگاهی به تقویم بیندازند و ببینند رئیس جمهور جدیدی در کاخ سفید است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرفها را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می‌دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدیدها می‌گیرند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه به همراه هیئتی وارد عراق شد و با حیدر العبادی نخست وزیر و ابراهیم جعفری وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد عربستان به عراق از سال 2003 محسوب می شود. روابط دیپلماتیک عراق و عربستان پس از اشغال کویت توسط دولت صدام حسین در سال 1990 قطع شد، اما یک سال پیش عربستان سفیر جدیدی به بغداد فرستاد. با این حال چند ماه بعد این سفیر به خاطر اظهار نظری در مخالفت با شبه نظامیان شیعی هوادار دولت موسوم به 8 شعبی مجبور به ترک عراق شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با مجریان برگزاری انتخابات نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف خواند هشدار داد. آقای روحانی همچنین گفت اگر نیرو و ابزار امنیتی قوی وجود داشته باشد اما در جامعه بین اقوام و مذاهب شکاف و چند دستگی باشد امنیتی وجود نخواهد داشت. حسن روحانی همچنین گفت فقط نمی شود با مشت و شعار حرف زد.
بعضی ها فکر میکنم فقط باید مشت گره کرد و داد زد. گاهی وقتا هم خب شعارم باید داد، مشتم باید گره کرد به جاش، فریادم باید زد، درسته، ولی همش که نمیشه آدم با مشت که همش هر... بعد خدا برای چی عقل به ما داده؟
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 20 روز پیش خواستار آشتی ملی شده بود، اما رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مردم با هم قهر نیستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران قصد دارد طی 3 سال 950 تن کیک زرد از قزاقستان خریداری کند. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته این درخواست خرید به اطلاع کمیسیون مشترک برجام رسیده و تاکنون به جز بریتانیا سایر اعضای این کمیسیون به طور کتبی با این درخواست موافقت کردند. به گفته آقای صالحی بریتانیا نیز در آخرین لحظه با توجه به انتخابات آمریکا و مسائل خاورمیانه نظر خود را تغییر داده است. اکسید غلیظ شده یورانیوم موسوم به کیک زرد برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و بنابر توافق هسته‌ای ایران اجازه واردات این ماده را دارد. و خبر دیگر این که نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی در بیانیه مشترک از آنچه فضای بنیادگرایی و ملی‌گرایی در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر خواندند انتقاد کردند. نام اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی هم در میان 6 کارگردان امضا کننده این بیانیه است. به رغم لغو اجرای قانون محدودیت مهاجرتی اخیر از سوی دادگاه، آقای فرهادی در تصمیم خود برای رفتن به آمریکا تغییری نداده. این کارگردان ایرانی با فیلم فروشنده در مراسم اسکار امسال شرکت دارد. شما در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی را در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
پیشگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. بازداشت 24 ساعته احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و ادامه اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها از عملکرد مقام‌های ایران در این زمینه است. در این گزارش مقام‌های ایران همچنین به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش میگوید:
گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر خبر میده. در سال گذشته میلادی چندین مدافع حقوق بشر حکم‌های سنگین زندان دریافت کردند و ما دیدیم که در احکام دادگاه‌های انقلاب اعتراض به اعدام و شکنجه، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بیش از پیش به عنوان مصادیق جرایم امنیتی مطرح میشه. در سرفصل شکنجه و بدرفتاری، عفو بین‌الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه. یکی دیگر از موارد تکندهندهی که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه.
با وجود این انتقادها، برخی رسانه‌های ایران هفته پیش از صدور حکم قطع دست برای 3 سارق در تهران خبر دادند. روزنامه فرهیختگان در شماره روز 24 بهمن ماه خود گزارش داده بود که 2 برادر و 1 فرد همدستشان به قطع دست و رد مال محکوم شدند. قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع 4 انگشت دست سارق را در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم هم حکم قطع پای چپ سارق. مجازاتی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را ظالمانه و غیر انسانی می دانند. عفو بین الملل 1 ماه پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات‌های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را تعرض به حرمت انسان‌ها توصیف کرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، میگوید ایران و عربستان از معدود کشورهایی هستند که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشدند.
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و پس از 24 ساعت بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و جمعاً به 21 سال زندان محکوم شده است. حکم احمد منتظری به گفته فرزندش سعید منتظری بعداً به 6 سال زندان کاهش یافت.
حکمو که خواب هم روالش نوشته بودن 21 سال حبس که بعداً خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال. یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیه‌شو بخشیده بودن به قول خودش. و یه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی که توی 3 سال جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. خب حالا میگم اصلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی. قانونا برای اجرای حکم باید اجرای احکام مثلا متهمو بخواد، ولی الان اجرای احکام ایشونو نخواسته بود، شعبه 4 که قبلا هم پرونده ایشون اونجا بود خواسته بود ایشونو. خیلی هم دوستانه، وگرنه برای اجرای حکم باید کتبی مینوشتن، روال خاص خودشو طی میکرد.
آیت الله حسین علی منتظری در فایل صوتی منتشر شده توسط فرزندش اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد، برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یک از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما. متاسفم برای مردم ایران.
خانواده عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند. در نامه‌ای که مائده سلطانی فرزند این وکیل دادگستری خطاب به وزیر اطلاعات ایران نوشته، از او خواسته است که به وضعیت پدرش رسیدگی شود. این وکیل دادگستری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان محکوم شده و از 6 سال پیش زندانی است. مائده سلطانی درباره نامه خود و وضعیت پدرش بیشتر میگوید:
اگه بخوام در مورد شرایط پروندش بگم، متاسفانه با وجود اینکه آزادی شامل حال پدر من میشه، الان 3 ساله که مامورین امنیتی اجازه نمیدن که پدر من از این مورد قانونی که آزادی مشروط هست استفاده کنه. 2.5 سال بعد از اینکه حبسش رو پدر من گذرون، قوه قضاییه اعاده دادرسی رو برای پدر من مقرر کرد و باید پرونده دوباره بررسی میشد. باز اون رو هم مامور امنیتی جلوش رو گرفتن و پرونده اصلا جلو نرفت. اگر بخوام در مورد مسئله سلامتی و موارد درمانی در زندان بگم، که هفته پیش وقتی مادر من پدر من رو دیدن که وزن زیادی کم کرده به خاطر همون بیماری‌های گوارشی که داره، خب نمیتونه خب غذا بخوره و اینا همه تاثیر گذاشته و قوت بدنی و جسمی پدر من رو پایین آورده.
و خبرهایی از اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. احمد رضا جلالی که از 27 بهمن ماه مجدداً در اعتراض به عدم پذیرش وکلایش توسط قاضی صلواتی دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. او از 10 ماه پیش زندانی است و همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هم از 27 بهمن ماه در اعتراض به شرایط دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده و مسئولان زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند. رضا شاهینی که از تیر ماه گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شده است. در هفته که گذشت چند تن از بازداشت شدگان روزهای گذشته آزاد شدند، از جمله شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، لیلا حقیقت جو، خواهر فاطمه حقیقت جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و ناصر اشجاری، فعال مدنی، به قید وثیقه آزاد شدند، اما از اتهام آنان خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com